سخنی درباره
لسان الغیب.
ها؟ کی بود حرف زد؟
بس تو دیگه، کتابی که در دست خواهد است. و
مگر تو میتونی گپ بزنی؟
کل کتاب ها گپ میزنن، ولی خوب همه که صدای اونا نمیشنون.
یعنی فقط من صدای تو رو میشنوم؟
خودتو کل اونایی که بابا کتابا دوست هستن. ما با دوستای خود ما گپ میزنیم، اونایی که ما رو دوست دارن ما رو بخوانن، صدای ما رو بشنون.
چقدر خوب. میگم چقدر نامت سخت است. چی بود؟
سخنی درباره لسان الغیب. میفهمی درباره یک شاعر بزرگ و مشهور فارسی زبان است. خودت حتما نامش شنیدی.
خب من نام چند تا از شاعرای بزرگ شنیدم.
مثلا
مولوی، سعدی، حافظ، فردوسی.
شاباش، معلوم است که بچه اهل کتاب هستی. خب من درباره حافظ معلومات دارم. حافظ شیرازی. خودت نام حافظ میداری چی است؟
خودت گفتی دیگه، نامش حافظ است دیگه.
نه دیگه، نشد. نامش حافظ نیست، مشهور به حافظ است. میدونی چرا مشهور به حافظ است؟ چون که قرآن شریف از حفظ داشته، از همین خاطر بهش میگن حافظ.
چقدر جالب. خیلی نامش چی است؟
ادارو برات بگم. نام کاملش خواجه شمس الدین محمد ابن محمد حافظ شیرازی است. یکی از مشهورترین شاعران فارسی زبان ایران و جهان است.
یعنی به کل دنیا مشهور است؟
درست است، به کل دنیا. یک کتاب داره که این کتاب شامل اشعارش است. نام کتابش هم از دیوان حافظ. حافظ یک غزل سرای بسیار مشهور است. یعنی اشعاری که گفته بیشترش غزل بوده.
پدرم همیشه به من میگه که به هر جایی که میخوای برسی درست با خوب بخونی.
حتما میخوای بدانی که حافظ درس هم خوانده یا نه. درست است؟
خب بله.
اول باید بگم که واقعا حق با پدرت است. از راه درس خواندن است که آدم به هر جایی میرسه. حافظ شیرازی ها به درس و کتاب و یاد گرفتن خیلی علاقه داشته. شاگرد استادای بزرگی بوده، خیلی هم کتاب خوانده. پیشتر آورد گفتم که قرآن شریف از بر داشته.
چقدر جالب. گفتی نام کتابش چی است؟
میگن دیوان حافظ. یعنی کل شعرهاش در یک کتاب جمع است، به او میگن که دیوان حافظ.
اونه دیدمش. پدر جانم دیوان حافظ داره.
بله، در خانه یک دیوان حافظ پیدا میشه، بخصوص اونایی که به کتاب علاقه داره.
بانکی ورش دارم. شعر خیلی خوش دارم من.
شاباش.
باش که بازش کنم ببینم چی نشته. الله یا
بر خود سخت است. الو یا ایو از ساقی ادر کسر و ناول ها، که عشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها. خواندن شعر حافظ بر خودت خب یک ذره سخت است، این طبیعی است. و پیشنهاد میکنم که از پدرت بخوای که برات شعرهاش بخوانه. باز خودت هم کم کم میتونی از شعرهای آسانتر شروع کنی و بخوانی.
پدر جانم اوقع خوبش کتاب میخوانه که نگو.
میدارم دیگه، من میگستم پدر جان خوب کتاب میخوانه.
صدرو جان، جان مادر، بچه قندم یک دقیقه بیا.
بچهش مادر جان. تشکر کتاب جان. ما برم ببینم مادر جانم چی کارم دارم.
برو ولی پس آبادی بازبر سر جایم مانی. خو
حتما این کار رو میکنم.
شاباش با خودت، برو که مادر جانت منتظرت هست.
صدرا خب بخش نمایشی تقدیمتان شد. خدا کنه که خوشتان آمده باشد. و اما حال میخواییم یکی از پیامکایی را که بعد استماع رسیده را براتان بخوانم. پیامک امروز ما از شهر هرات بعد از ما رسیدم. رحمان جان 11 ساله است و نوشته کرده که خاله جان سلام. من صنف 4 هستم. درس خواندن خیلی دوست دارم و خیلی به درسای خود کوشش میکنم. دوست دارم که کلان که شدم یک فرد مفید بر مردم خودم شوم. رحمان جان عزیز، اولی که تشکر از خودت که به برنامه شاپرک پیامک روان کردی جان خاله، و دومی که آفرین به خودت که به درس و مکتب خود تلاش میکنی و هر کسی هم که تلاش کنه خدا جان با او کمک میکنه. انشالله که به همه آرزوهای خوب خودت برسی جان خاله. نازنینه خاله، وقت برنامه امروز شاپرک به پایان رسید. تا فردا که باز هم به خانه های گرمتن میاییم، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. با امان خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. وزیر صنعت و تجارت طالبان از رایزنی کشورش با مقامات ایران برای واردات گاز و فرآورده‌های نفتی خبر داده است. نورالدین عزیزی در جلسه‌ای با واردکنندگان مواد نفتی افغانستان گفته است که با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران برای افغانستان درباره ترانزیت نفت و واردات گاز از آن کشور گفتگو کرده و وی آمادگی کشورش را در این زمینه اعلام کرده است. وی افزود فهرست شرکت‌های واردکننده مواد نفتی و گازی از روسیه و ایران به زودی تهیه خواهد شد. وزیر صنعت و تجارت طالبان ابراز اطمینان کرد که با واردات گاز از ایران و روسیه قیمت این فراورده نفتی در زمستان آتی افزایش نخواهد یافت. پیش از این طالبان از عقد قرارداد با روسیه برای خرید فراورده‌های نفتی و گندم خبر داده بود. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان شد. پیش از این مقامات طالبان به جامعه جهانی تعهد داده بود با آغاز سال تحصیلی جدید در افغانستان مدارس دخترانه بازگشایی خواهد شد. خلف وعده طالبان در این خصوص با اعتراضات داخلی و خارجی روبرو شده است. مدارس دخترانه و ویژه دبیرستان‌ها در افغانستان در یک سال گذشته تعطیل بوده و طالبان آموزش دختران را به یک ممنوعیت در افغانستان تبدیل کرده است. دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه در پیامی به مناسبت روز جهانی دختر گفت تعطیلی مدارس دخترانه برای کشوری که به شدت به انرژی و مشارکت زنان نیاز دارد بسیار آسیب رسان است. پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در اکثر ولایات این کشور، مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته شده است. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با وزیر خارجه فرانسه با انتقاد از مداخله اروپا در امور داخلی ایران با کاترین کولونا در خصوص ادامه این روند هشدار داد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با کاترین کولونا افزود اگر اتحادیه اروپا اقدام محدود کننده انجام دهد، تهران نیز اقدام متقابل انجام خواهد داد و افزود در این گفتگو توافق کردیم احترام و منافع متقابل باید بر روابط حاکم باشد. پس از آن که اغتشاشات در ایران به بهانه فوت مهسا امینی کلید زده شد، بریتانیا، فرانسه و جرمنی سه عضو اروپایی برجام نیز همسو با آمریکا در حمایت از اغتشاشگران وارد میدان شدند و در این راستا نه تنها بیانیه‌های مداخله جویانه صادر کردند بلکه از اعمال تحریم هم سخن گفتند و در این میان دوشنبه گذشته بریتانیا تحریم علیه یک نهاد و چند مقام ارشد سیاسی و امنیتی ایران را عملیاتی کرد. یک منبع وزارت خارجه جرمنی هم در این زمینه اعلام کرد که جرمنی، فرانسه، دنمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک 16 پیشنهاد برای اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران ارائه دادند و قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست 25 میزان درباره تحریم‌های جدید تصمیم گیری کنند. البته اتحادیه اروپا اخیراً قطعنامه‌ای را در خصوص اوضاع داخل ایران صادر کرد که با واکنش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روبرو شد و این قطعنامه را مردود و بی‌ارزش خواند. دبیر کل حزب الله لبنان گفت مسلمانان باید به صورت عملی وحدت و همبستگی داشته باشند. سید حسن نصرالله سه‌شنبه شب در جریان سخنرانی به مناسبت هفته وحدت با بیان اینکه امام خمینی رحمت الله علیه محل اختلاف بر سر روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به محل اجماع و اتفاق تبدیل کردند و پلی بین 12 تا 17 ربیع الاول ساختند که به نام هفته وحدت اسلامی نامگذاری شد. او افزود مسلمانان باید به صورت عملی وحدت و همبستگی داشته باشند و بر نقاط مشترک تاکید کنند نه اختلافات، یا اینکه در موازی اختلافی یکدیگر را درک کنند. نصرالله در بخش دیگری از سخنان خود همچنین به مسئله مرزبندی دریایی بین لبنان و فلسطین اشغالی پرداخت و گفت ساعت‌های سرنوشت سازی پیش روی ماست و افزود ما به عنوان مردم لبنان منتظر موضع رسمی از سوی رئیس جمهور لبنان و دشمن صهیونیستی درباره این مذاکرات هستیم. نصرالله اضافه کرد برخی از رسانه‌های اسرائیلی و عربی در حال ترویج این ادعا هستند که حزب الله خواستار برهم خوردن این توافق است. این در حالی است که حزب الله از آغاز این دوسیه رفتار مناسبی داشت. نصرالله تأکید کرد این توافق باید مطالبات و خواسته‌های دولت لبنان را برآورده کند. سید حسن نصرالله با موضوع فلسطین نیز پرداخت و گفت تحولات غزه و کرانه باختری از اهمیت بسیاری برخوردار است و برای رژیم صهیونیستی و مسئولان این رژیم شوکه کننده بود. دبیر کل حزب الله افزود امروز در کرانه باختری شاهد مقاومت و انتفاضه مردمی هستیم، چرا که هر روز شاهد یک عملیات هستیم. وی با بیان این که پیام قدس و کرانه باختری بسیار مهم است تاکید کرد دشمن اسرائیلی فکر میکرد که اقدامات مقاومت را در کرانه باختری متوقف کرده است، ولی امروز شاهد انتفاضه مردم با مرمی و بسته های انفجاری در کرانه باختری هستیم. آنچه در کرانه میبینیم شجاعت و ابداع است. کشورهای عضو گروه 7 در بیانیه‌ای به روسیه اعلام کردند که استفاده از سلاح هسته‌ای عواقب شدیدی برای مسکو خواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از این تایی یک سخنرانی تلویزیونی گفته بود که در صورت لزوم از هر سلاحی برای حفاظت از تمامیت ارضی کشورش استفاده خواهد کرد. بر اساس این بیانیه که دفتر مطبوعاتی کابینه جرمنی منتشر کرد، رهبران کشورهای گروه 7 شامل بریتانیا، جرمنی، ایتالیا، کانادا، ایالات متحده، فرانسه و ژاپن هشدار دادند که استفاده از تسلیحات هسته‌ای در اوکراین عواقب شدیدی در پی خواهد داشت. در این بیانیه آمده است روسیه در صورت استفاده از سلاح هسته‌ای با اقدام شدید این کشورها روبرو خواهد شد. نشست برخط کشورهای عضو گروه 7 روز گذشته برگزار شد و در این نشست درباره حوزه‌های مختلف امنیتی از جمله جنگ اوکراین بحث و تبادل نظر شد. و با توجه به تشدید جنگ اوکراین در آستانه زمستان، مقامات غربی و اروپایی درباره افزایش هجوم پناهندگان هشدار دادند. بحران پناهندگان همچنان مسئله حل نشده در اتحادیه اروپا باقی مانده و جنگ اوکراین و هجوم پناهندگان اوکراینی هم مشکلات بیشتری را برای این اتحادیه ایجاد کرده است. به دنبال تشدید جنگ روسیه علیه اوکراین با حملات راکتی متعدد اخیر، فیلیپو گراندی، مسئول رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل، شامگاه دوشنبه در سخنانی در ژنو اعلام کرد 6 تا 7 میلیون نفر در حال حاضر در اوکراین آواره هستند و حدود 4 میلیون نفر از شهروندان اوکراینی برای وضعیت پناهندگی در کشورهای همسایه و اروپا درخواست دادند. گراندی در ادامه ضمن ابراز نگرانی از افزایش روز افزون شمار پناهندگان و آوارگان اظهار داشت تعداد آوارگان در پایان سال 2021 با تقریبا 90 میلیون نفر در سراسر جهان بی سابقه بود است که این رقم با ادامه جنگ روسیه در اوکراین به بیش از 100 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل ضمن محکوم کردن شکست شورای امنیت جهانی که مسئول راه حل‌های سیاسی است افزود اگر این جهان چند قطبی به این خصومت، تهاجم و ملی‌گرایی ادامه دهد شک ندارم که این تعداد پناهندگان به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. بسیار تشکر از همراهیتان. تا ساعت 11 به وقت کابل، روزتان بخیر.
نشرات صبحگاهی رادیو دریر میشنوین. از مشهد مقدس مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است. در این لحظه تقدیم شما همراهان ارجمند خواهد شد.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم و در برنامه امروز به مناسبت روز حافظ به زندگی این شاعر برجسته و نامی میپردازیم. با ما همراه باشید. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر پرآوازه قرن هشتم هجری قمری، نماد هویت و حافظه ایرانیان است. حافظ وجدان ناخودآگاه جامعه ایرانی و محبوب ترین شاعر فارسی زبان است. ایران زمین در طول تاریخ سرفراز خود سخنوران بزرگ و نام‌آور بسیاری به خود دیده است، اما بیگمان هیچ یک از نظر نفوذ کلام و تسخیر قلوب و کسب شهرت و محبوبیت، چه در مقیاس ملی و چه از نظر جهانی، به مرتبه حافظ نرسیده است. حافظ همدلترین، همدمترین و محرمترین هنرمندی است که در کنار دل مخاطبش از هر رنگ و نژاد و فرهنگ و طبقه‌ای می نشیند و با او سخن می گوید. به همین دلیل است که دیوان او بعد از قرآن کریم پرفروشترین و پرخواننده ترین کتاب در ایران است و در بسیاری از مراسم از جمله هنگام تحویل سال و خواندن خطبه عقد ازدواج بر سر سفره هفت سین و سفره عقد گذاشته می شود. همچنین در خانه بیشتر ایرانیان نسخه از آن یافت می شود.
موسیقی
جهان نیز حافظ را به خوبی و همچون یکی از مشاهیر برجسته خود می شناسد. تأثیر و نفوذ کلام سحرآمیزی او در میان غیر ایرانیان نیز شگفت‌انگیز و باور نکردنی است. بسیارند شیفتگان اشعارش که زبان فارسی را آموختند تا بتوانند با خواندن شعر حافظ به زبان فارسی معارف بلند اشعار او را بهتر درک کنند. گوته شاعر، داستان نویس، منتقد، متفکر و دانشمند آلمانی از پرشورترین شیفتگان حافظ در اروپا است. شدت ارادت و دلبستگی گوته به حافظ شیرازی تا بدانجا بوده که در دیوان شرقی گفته است: از وقتی که این شخصیت عجیب و بزرگ در صحنه زندگی من قدم گذاشته، دارم دیوانه می شوم. وی به خاطر درک زیبایی اصیل و واقعی کلام معجزه آسای حافظ، دشواری آموختن زبان فارسی را بر خود هموار کرد. معروف است که پس از مرگش روی میز تحریر او صفحه کاغذی یافتند که بر روی آن با خطی شبیه به خط کودکان که معلوم بود خط فارسی تازه آموخته اوست، این دو بیت مشهور حافظ نوشته شده بود: خوشتر از کوی خرابات ندیدم جایی، گر به پیران سرم دست دهد مأوایی. آرزو می کشدم از تو چه پنهان دارم، شیشه باده و کنجی و رخ زیبایی. گوته در کتاب دیوان شرقی درباره حافظ این گونه می گوید: ای حافظ، سخن تو همچون ابدیت بزرگ است، زیرا آن را آغاز و انجام نیست و میان نیمه غزل تو با مطلع و مقطعش فرقی نمی توان گذاشت، چه همه آنها در حد کمال و جمال است. حافظ، دلم می خواهد از شیوه غزل سرایی تو تقلید کنم، چون تو قافیه پردازم و غزل خیش را بر ریزکاری های گفته تو بیارایم. فردریش یوکنر، زبانشناس و مستشرق آلمانی، نیز در شیفتگی و ارادت به حافظ کم از گوته نیست. یوکنر اوج دلبستگی و شیفتگی خود را نسبت به حافظ چنین بیان کرده است: در این بامداد دلپذیر بهاری، من بیش از هر کس به یاد تو هستم. به یاد تو ای نغمه سرای جاودان دنیای شعر، ای گل مشرق زمین، ای بلبل داستان سرایی که چمنزار جهان را از آوای دلپذیر خود آکنده ای. به یاد تو هستم ای سرچشمه ذوق و هنر، ای حافظ شیراز که جهان را از جویبار نشاط بخش و آسمانی خود سیراب می کنی. توجه و اقبال باور نکردنی فردریک انگلس، هم فکر و یار کارل مارکس، بنیانگذار کمونیسم نوین و نظریه پرداز ماتریالیسم دیالکتیک، نسبت به حافظ نیز جالب و حیرت انگیز است. وی ضمن نامه خطاب به مارکس می نویسد: تا زمانی که اندیشه حافظ را درک نکنیم، نمی توانیم افکار و آرای خود را در جهان پیاده کنیم. به همین سبب من از همین امروز به آموختن زبان فارسی پرداختم تا افکار حافظ را بهتر بفهمم و آموختن این زبان را به تو هم توصیه می کنم. در طول 600 سال گذشته سخنوران بسیاری در ساحت شعر و ادب فارسی ظاهر شده اند و هر یک به اندازه توان فکری و ذوقی خود بر اوراق تاریخ فرهنگ و ادب فارسی آثاری افزوده اند. اما هیچ یک از آنان به پایگاه حافظ نزدیک نشده است. علت این اقبال و راز ماندگاری حافظ چه می تواند باشد جز اندیشه والای او که فرازمانی و فرامکانی است؟ حافظ زمان ناپذیر است، چرا که پیام او جهانی است. فرقی نمی کند که در کجای این جهان زیست می کنی، سفیدی یا سیاه، سرخی یا زرد، در شمالی یا جنوب، یا غرب و یا شرق، او با تمام مردم جهان از مدارا، صلح، دوستی، صبر و عشق می گوید. همدلانه کنارت می نشیند و با تو سخن می گوید. به همین دلیل است که شعرش قند پارسی لقب می گیرد و در زمان حیاتش تا بنگاله و هند و کشمیر و سمرقند می رود و این پرواز اندیشه او تا امروز هم ادامه دارد و همچنان زمان و مکان را در می نوردد. به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی.
ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازایی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. دیشب گله زلفش با باد همی کردم، گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رقصند، این است حریف دل تا باد نپیمایی. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایا به شکیبایی. یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم، رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. ای درد تو ام درمان در بستر ناکامی، و یاد تو ام مونس در گوشه تنهایی. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. حافظ شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد، شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی.
دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم از برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، و به مناسبت روز حافظ از این سخنور توانای زبان فارسی حرف میزنیم. دوستان، برخی در بررسی راز اقبال فراوان و ماندگاری شعر حافظ بر این باورند که اندیشه حافظ فشرده پالایش یافته از اندیشه شاعران پیش از اوست و حافظ آن اندیشه ها را به زبان خاص خود به بیان آورده است. علی دشتی در کتاب نقشی از حافظ شعر حافظ را تجلی سه گوینده بزرگ ایرانی، خیام، سعدی و مولوی دانسته است. به گفته او، حافظ فکر مأیوس خیام، روح پرشور و امیدبخش جلال الدین محمد بلخی و قریحه طربناک و غنایی سعدی را به شکل غیر قابل تحلیلی در هم آمیخته و ادب نوظهور آفریده که نه خیام است، نه مولانا و نه سعدی، ولی از این هر سه عنصر به حد وافر بهره گرفته است، مانند فلزی که از چند فلز مختلف ترکیب یافته ولی از حیث خاصیت و اثر کلی غیر از فلزهای اولیه است. در شعر حافظ راز و افسون دیگری نهفته است که تنها با تأثیر پذیری او از شعر گذشتگان قابل توصیف نیست. حافظ میراثدار سرمایه های معنوی زادبوم خود و بشریت است. شعر او انعکاس اوضاع و احوال اجتماعی و جریان های فکری و فرهنگی ایران و نمایانگر آرمان ها و نیاز ها و غم ها و شادی های انسان است که از اعصار گذشته تا به امروز باقی مانده است. ساموئل جانسون، شاعر و نویسنده انگلیسی، شکسپیر را روح زمان نامیده است. حافظ را نیز می توان روح زمان نامید. اما نه تنها زمان خودش، بلکه همه زمانها، از روزگاران کهن تا به امروز. آنچه حافظ را از شاعران دیگر ممتاز می کند و در شمار ماندگاران کم نظیر تاریخ و فرهنگ ایرانی قرار می دهد، تنها مضمون آفرینی ها و خیال پردازی های بیمانند او و توانایی سحرآمیزش در ترکیب و آرایش کلام نیست. شعر او ترکیبی است در هم تنیده از چند عالم فکری و عاطفی و ذوقی که با هم همسو و همجهت شده و فضای خاصی ایجاد کرده است که هر پارسی زبان خود را به نوعی در آن سهیم و شریک می‌بیند. احساس تعلق به این فضاست که موجب همدلی و همدردی شده و حافظ را به کاشف هر راز تبدیل کرده است. این همدردی و همدلی بیش از هر چیز در دردهای مزمن و موروثی تاریخی و اجتماعی انسان در تمامی نسل‌ها و عصرهاست. دردهای همچون ریاکاری، بیدادگری، عوام فریبی، حق کشی، دین فروشی، خودپرستی، ظلم و ده ها عامل دیگر. برخی از محققان بر این باورند که حافظ آینه عصر خود است. اما آنچه امروز در این آینه می‌بینیم، انعکاس واقعیات و احوال یک عصر نیست، بلکه انعکاس حیات فکری و روحی مردم ایران در طول تاریخ گذشته و در دورانهای بعد از عصر حافظ است. با انتشار جهانی اشعار حافظ و فراگیری آن در جهان معاصر، می توان اندکی چشم‌انداز خود را وسیع‌تر کرد و گفت شعر حافظ آینه حیات انسانها در تمامی عصرها و نسلهاست. شعر حافظ قصه انسان است، از قله تعالی تا دامنه ذلت، از عشقی که بر دوش او به امانت نهاده شده و آدمی را تا به عرش میرساند، تا ریاکاری و بیدادگری که نقطه پایان آدمیت و فصل جدایی انسان و خداست. حافظ زنده است و در شعرهایش با ما سخن میگوید. راز ماندگاری حافظ در همین همدلی و همدردی او با ماست. با ما از دردها و تلخ‌کامی‌های زندگی مینالد، با ما بر ستمگران و ریاکاران میتازد و با ما آرزومند است که طرح نو در جهان افکنده شود و دور فلک بر مدار عدل استوار باشد. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم و یک بار دیگر روز حافظ را گرامی می‌داریم. امیدواریم که برنامه امروز هم مورد پسندتان قرار گرفته باشد. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، می توانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. بنده سید حکیم بینش گوینده به اتفاق همکارانم جناب سعید موسوی صدا بردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده با شما خداحافظی میکنیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشد.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شرمندگان عزیز، با امید سلامتی و جانجوریتان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب عباس بصیری، اورولوژیست یا متخصص و جراح امراض کلیه ها و گرده ها و مجاری ادراری هستیم تا در ادامه صحبت های جلسه قبل راجع به یکی از شایع ترین مشکلات کلیوی یا گرده های ما انسان ها، یعنی سنگ های گرده ها یا کلیه ها، با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شرمنده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب ضمن اشاره به نقش حیاتی کلیه ها در سلامت و حیات ما انسان ها، راجع به مسائل مختلفی در رابطه با حفاظت و وقایه و سلامت گرده ها و کلیه های ما توصیه های بسیار ارزشمندی را ارائه کردند. بسیار تأکید داشتند که مصرف مایعات کافی در طول شبانه روز و در طول زندگی ما یک اصل بسیار مهم است برای سلامت کل بدن ما، از جمله برای سلامت و صحت کلیه ها و گرده های ما. در رابطه با فاکتورهای سنگسازی برای سنگهای کلسیومی، یکی همو مصرف کم مایعات بود. مصرف نمک زیاد یک فاکتور خطر است برای سنگهای کلسیومی و امیتور مصرف زیاد گوشت. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سیف، صبحتان بخیر.
من به خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم. امید است که تو این چند دقیقه بتونیم کمکی به سلامتی جامعه و مردم عزیزمون بکنیم.
انشالله. خب سپاس از توجهات شما، از لطف شما، ممنون از اینکه بازم محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب بصیری، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث‌های مفید و ارزشمند جلسه قبل که راجع به عوامل و فاکتورهای سنگسازی در گرده ها و کلیه ها و همینطور راجع به انواع و اقسام سنگهای کلیوی و اینکه چه عوامل باعث و بانی این سنگسازی ها میشه صحبت شد. امروز می‌خوایم در ادامه بحث‌های جلسه قبل که راجع به سنگ های کلسیومی که شایع ترین نوع سنگ در گرده ها و کلیه های انسان هست که تشکیل میشه و بحثای مفیدی هم شد، لطف کنین راجع به نوع دیگی از سنگ ها، یعنی سنگ های اسید یوریکی، برای ما معلومات بدین که اینا چه قسمی است، چه کار باید کرد و چگونه باید مانی و پیشگیری شد از تشکیل سنگ های اسید یوریکی.
من در خصوص اون سنگ کلسیومی دو تا نکته سریع خدمتتون. در مثلا تایوان که مصرف گوشتشون پایین هست و اینها بیشتر املاح فسفاتی مصرف میکنن، سنگای مثانه بیشتر بچه‌هاشون میگیرن. تو آمریکا چون گوشت و لبنیات زیاد میخورن، میزان ایجاد سنگ بیشتره، ولی سنگاشون هم میره تو کلیه تشکیل میشه، تو مثانه تشکیل نمیشه. یه شاخصی است. هر چقدر وضع اقتصادی جامعه خوبتره، بالاتره، سنگا میرن بالاتر، از مثانه میرن تو کلیه، اونجا تشکیل میشن. البته خب اکثر سنگا کوچک و قابل دفعن. باید اینو بدونیم که سنگای کوچک وقتی میخوان دفعشن تو مسیر حالب میفتن، گهگاهی راه ادرار میبندن، فشار رو کلیه میاد، درد ایجاد میشه و درد سنگ کلیه وحشتناک زیاده. ولی خب خیلی از اوقات سنگای بسیار بزرگ تو کلیه تشکیل میشن و نمیافتن تو مسیر دفع بشن و دردم ایجاد نمیکنه و مریض با نارسایی کلیه میاد و اینم باید دقت کنیم. نبودن علائم علامت نتیجه نبودن سنگ نیست، اینو باید خیلی بهش دقت کنیم.
بله.
نکته‌ای که من میخوام اینجا تاکید بکنم سابقه خانوادگی سنگه. باید توجه بکنیم، باز با تحقیقی که ما تو ایران انجام دادیم نشون دادیم که هر چقدر تعداد افراد خانواده بیشتر به سنگ مبتلا هستن، شخصی که هنوز سنگ نداره امکان تشکیل سنگ درش بیشتر هستش. حتی سن سنگسازی هم پایین‌تر میاد. ما تو تحقیقمون نشون دادیم که اگر هیچ کس از افراد یه خانواده سنگ نداشته باشه، سنگ در سن 38 سالگی به وجود میاد، ولی اگه 3 نفر از افراد خانواده سنگ داشته باشن، سنگ در سن 34 سالگی بروز میکنه، یعنی میاد تو سنین پایین تر. بنابراین هم احتمال تشکیلش بیشتر میشه و هم سنش و بروزش میاد پایین تر.
بله.
بنابراین باید به این سابقه خانوادگی، رژیم غذایی و اینها دقت کرد. و نکته بعدی اینه که اگر یه کوچکترین علامتی دارن، یه موقع ادرارشون خون بوده، یه موقع درد داشتن، یه موقع سوزش ادرار داشتن، حتما بررسی کنن، چون سنگای بزرگ علامت نمیدن و فقط به اصطلاح با نارسایی کلیه و از بین رفتن کلیه میاد که ما به وفور مریضاشو داریم. اما در مورد سنگای اسیدوریکی که فرمودید، اینها علاوه بر اینکه اون میزان مصرف آب که در همه سنگا متفق هستش که باید مایعات زیاد مصرف کنه، اینها یا اسیدوریک خونشون بالاست یا اسیدوریک ادرارشون بالاست، یا اگه هیچ کدوم اینا نباشه ادرارشون اسیدیه. ببینید اسید در محیط اسیدی زودتر به اشباع میرسه و رسوب میکنه. اینها باید حتما کشف بشن و ما ادرار اینا رو قلیایی بکنیم. توجه کردید؟ یعنی پهاش ادرار رو ببریم بالا، وقتی که اسیدوریک تو این ادرار حل میشه. هم یه مقدار تغذیه از رژیم‌های غذایی گیاهی این کارو میکنه، هم دارو. دارو که خب سردسته اونها جوش شیرین یا بیکربنات سدیمه و یه دارو جدیدی که باز ما اینو تو ایران لانچ کردیم و تولید کردیم، خوشبختانه الان در دسترس است، به اصطلاح داروی پتاسیم سیترات هستش.
بله،
پتاسیم سیترات قبلا پودرش بود، مردم می‌خوردن، دل درد می‌گرفتن، حال تهوعتون کردن، ولی کپسول قرصش الان راحت‌تر استفاده میشه و اینم در دسترس، هم برای سنگ سیستینی هم برای سنگ اسیدوریکی بسیار بسیار مفید هست برای پیشگیریش.
بله، پس برای سنگ‌های اسیدوریکی اولا مثل سنگ‌های کلسیمی مایعات و آب فراوان و کافی باید به اندازه خوب مصرف شوه و این بسیار مفید و ضروری است، و بعد رژیم غذایی که برنامه‌های رژیم گیاهی مفید است برای سنگ‌های اسیدوریکی، و دوا و دارو هم داریم که باید استفاده لازم زیر نظر دکتر متخصص و معالج صورت بگیره. برای قلیایی کردن ادرار و پیشهاب هم صحبت‌های خوبی شد. در مورد سنگ‌های سیستینی دکتر صاحب چطور؟ در این قسمت هم معلومات بدین.
سیستین هم همینطور. ببینید سیستین در آدم‌های بالغ 1% سنگ‌ها رو تشکیل میده، ولی در اطفال 10% سنگ‌ها رو تشکیل میده. شایع‌ترین سنگ توی اطفال متأسفانه، بچه‌های کوچیک هم خب درد و کم تحمل می‌کنن، همکاریشون کمتره. و اونها هم بسیار سنگ‌های به اصطلاح نانجیبی هستن که تا خارج می‌کنید دوباره سنگ می‌سازن. اونها اولا باید مایعات زیاد مصرف کنن. مصرف نمک بعضی از چیزها مثل دل و جگر و قلوه و املاح احشای درونی حیوانی کمتر مصرف بکنن. بادوم مثلا زمینی، خب این میتونه سیستین زیاد تولید بکنه، و اون هم باید ادرارشون قلیایی باشه. پی‌هاششون باید 7.5 باشه. پی‌هاش اسیدوریک 6.5 کافیه، ولی اون باید 7.5 باشه.
بله،
بنابراین حتما باید با مواد قلیایی کننده ادرار برن جلو، و اگر با اینها حریف نشدیم وقت باید موادی به اونها بدیم که اینها سیستین رو به خودشون جذب میکنن و به صورت محلول دفع میکنن. خب اینها داروهای مختلفی توی بازار وجود داره که خب دیگه بحث تخصصی است که حالا اگر خیلی تخصصی صحبت کردیم در خدمتون است.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. گاهی مریضا و افرادی داریم که در سونوگرافی های از گرده و کلیه هایشان شن ریزه برای اونا گزارش میشه. شما سنگ های بسیار خرد و ریز و کوچک دارین و میگن شما مثل ریگ و شن سنگ سازی در کلیتان. اینا چقدر مورد توجه و قابل پیگیری است؟ چه کار باید کرد؟
اگر سونوگرافی کردن گفتن شن دارید، بستگی به اون اندازه شنی که میگن. معمولا سونوگرافی اونقدر دقت نداره که بخواد سنگ رو واقعا در حد زیر 5 میلیمتر تشخیص بده. اگر شن در حد 2-3 میلیمتر گزارش میکنن، در موردش زیاد نگران نباشید، فکرم نکنید، چیز مهمی نیست.
بله،
ببینید سونوگرافی امواج صوتی ماورای صوت رو میفرسته به هر عضوی و بعد بازخورد میگیره. خیلی از افراد اصلا جدار رگهایی که توی کلیهشون هست، یه مقدار کلسیم تو رگا رسوب میکنه، مثلا سن بالا. خب این انعکاس اون کلسیم جدار رگ رو به عنوان سنگ تلقی میکنه. سونوگرافی انقدر هوشمند نیست که بگه این سنگ است یا نه. بنابراین وقتی سنگ زیر 3 میلیمتر، شن زیر 3 میلیمتر با سونوگرافی گزارش میشه، اگر علامتی وجود نداره مثل درد، خونریزی، سوزش ادرار و تکرر ادرار، بهتره که بهش فکر نکنید، خیالتون راحت بشه. مگه اینکه سابقه سنگ داشته باشید یا علامت داشته باشید، موقع اهمیت داره.
بله، بسیار عالی دکتر صاحب. بعضی افراد اظهار میکنن که موقع خوابیدن وقتی با یک پهلو و یک طرف میخوابن پهلو و گردیشان درد میگیره. آیا این میتونه به خاطر کلیه ها و سنگ کلیه و گرده باشه؟ یا ای که نه، افراد ممکنه چیزی دیگی اینجا نقش داشته باشه در دردها؟ و بحث زیاد تشناب رفتنم در موقع خواب و در طول شب هم جز مشکلات هست که بعضیا گزارش میکنن. در این زمینه اگر لطف کنین توضیح بدین.
اینها دردها رو ما بشیم دردهای وضعیتی یا پوزیشنال. اینها معمولا ارتباطی با کلیه نداره. درد کلیه هیچ ارتباطی به این نداره شما اون طرف میخوابید یا نمیخوابید. مخصوصا دردایی که دو طرفه، افراد میان میگن واقعی که صبح خواب بلند میشیم دو طرفه پهلومون درد داره، اینا یا به اصطلاح قدیم قولنج یا به اصطلاح امروزی اسپازم عضلانی پهلو هستش. معمولا اینا دردای کلیه نیست. ولی اینکه شب ادرار زیاد میکنن بستگی به سن افراد داره و بستگی به اون به اصطلاح رژیم غذایی و رژیم مایعات.
بله،
خب خیلی ها صبح تا شب سر کار هستن، شب میان تو خانه با خانواده هستن، چای و میوه و مواد ادرارآور مصرف میکنن. خب همه میوه ها 90%شون آب دیگه. خب اینا معلومه که شب حتما تعداد دفعات ادرارشون بیشتره. در کنار این یک عامل سن ما داریم. ساعت طبیعی بدن انسان طوری تنظیم شده که
از حدود سن 45 به بالا تولید ادرار در نصف شب به بعد بیشتر میشه و خیلی ها میگن آقا ما سر شب یه بار ادرار میکنیم ولی از ساعت 2 شب به بعد مثلا هر 2 ساعت یه بار ادرار میکنیم. اصلا ساعت فیزیولوژیک بدن افراد بعد از حدود 45-50 سالگی تولید ادرار رو در نصف شب به بعد بیشتر میکنه. مزید بر این که اگه سنشون بالا باشه، مثلا در آقایون خب پروستاتشون بزرگ باشه، این عاملی هستش برای تکرار ادرار و بد اومدن ادرار، اون هم به این مسئله اضافه میشه. اینها مجموعاً باید شخص نگاه کنه خودش در کدوم یکی از این گروه ها قرار میگیره و علتش رو پیدا بکنه.
دکتر صاحب، یک خانم پیر و کلانسال مثلا 70 ساله از درد ناحیه مثانه شکایت داره و اذیت است. آزمایش و تست ادرار و پیشاب هم داده، چیز خاصی دیده نشده، مثل عفونت ادراری و اینا دیده نشده. ای علتش در یک خانم پیر چی میتونه باشه؟
ببینید 70 سالگی دیگه سن بعد از یائسگیه. باید دقت کنیم تو این سن ممکنه مشکل تنگی مجرا به وجود بیاد، چون هورمون های در حقیقت استروژن و پروژسترون کاهش پیدا میکنه، اون نرمی مخاط مجرا هم از بین میره و ایجاد سفتی و سختی میشه و میتونه باعث مقدار تنگی بشه. اگر ادرار کردنشون با مشکل مواجهه، بد میاد، گیر داره، تکرر دارن یا قطع و وصل میشه و اون به اصطلاح قطر ادرارشون کمه، خب این مربوط به تنگی مجرا، خروجی مجرا ادراره.
بله.
اگر اینا هیچ کدوم نیست و آزمایش ادرار سالمه، فقط درد دارن، این میتونه اصلا درد مثانه نباشه، میتونه دردهای اسپازمای عضلانی و یا مشکلات روده‌ای در کار باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم چی همکاران ما آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
کلیه ها بدن را در تعادل نگه می دارند و مواد زائد و آب اضافه را از بدن دفع می کنند. به ساخت سلول های قرمز خون کمک کرده و فشار خون را کنترل می کنند. هنگامی که نارسایی کلیه دارید به این معناست که کلیه شما آسیب دیده و این کارهای مهم را به خوبی انجام نمی دهد. داشتن نارسایی کلیه به این معناست که 85 تا 90 درصد از عملکرد کلیه شما از دست رفته. هیچ درمانی برای نارسایی کلیه وجود ندارد، اما با برخی روش ها امکان زندگی طولانی وجود دارد. کلیه ها می توانند از یک آسیب جسمی مانند تصادف یا یک بیماری مانند دیابت و فشار خون بالا یا سایر اختلالات آسیب دیده باشند. فشار خون بالا و دیابت شایع ترین علت نارسایی کلیه هستند. نارسایی کلیه یک شبه اتفاق نمی افتد. این بیماری نتیجه نهایی از دست رفتن تدریجی عملکرد کلی است. در واقع بعضی افراد حتی نمی دانند که بیماری کلیوی دارند تا زمانی که کلیه ها کارایی خود را از دست می دهند. علائم بیماری کلیوی معمولاً در اواخر بیماری ظاهر می شود. کلیه های سالم دفع زباله ها و مایع اضافه را از خون بر عهده دارند، اما هنگامی که کلیه شما مشکلی داشته باشد، مواد زائد و مایع اضافی در خون شما جمع می شود و شما را بیمار می کند. در این صورت ممکن است این علائم را داشته باشید: حالت تهوع، مشکل خواب، کم اشتهایی، ضعف، خستگی، کاهش وزن، گرفتگی عضلات به خصوص در پاها، تورم پاها یا موچ پا و کم خونی. هنگامی که درمان نارسایی کلیه شروع می شود، علائم شما هم بهبود می یابند و شما احساس بهتری خواهید داشت. دو روش دیالیز و پیوند کلیه برای نارسایی کلیه وجود دارد. دیالیز یا پیوند کلیه برخی از کارهای کلیه یا آسیب دیده شما را انجام می دهد و ضایعات و مایع اضافی از بدن شما را دفع می کند. دقت کنید که بیماری کلیه معروف به بیماری خاموش است و تا رسیدن به مرحله پیشرفته علامت خاصی ندارد. بنابراین لازم است شما به صورت دوره‌ای از سلامت کلیه خود آگاه شوید. برای این موضوع لازم است آزمایش خون و ادرار بدهید. لطفاً این موضوعات مهم را به خصوص در سنین بالاتر جدی بگیرید. اگر دیابت یا فشار خون دارید، بیشتر به کلیه خود توجه کنید. سیگار نکشید. مشروبات الکلی مصرف نکنید. میوه و سبزیجات را حتماً جزء اصلی رژیم غذایی خود قرار دهید. از کلیه های خود مراقبت کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای عباس بصیری متخصص و جراح امراض کلیه ها و گرده ها و مجاری ادراری یا اورولوژی در رابطه با انواع و اقسام سنگ ها که صحبت شده بود راجع به سنگ های اسید یوریکی صحبت های بسیار مفیدی کردند، راجع به نوع سنگ های سیستئینی برای ما معلومات دادند و توضیح دادند که چی اقدامات وقایوی چی اقدامات حفاظتی برای سنگ های اسید یوریکی و سیستئینی باید انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بعضی افراد به خصوص در بعض مناطق افغانستان ما، در امی ایران هم همینطور است، اینا چای زیاد میخورن. آیا ای که چای اگزالات زیاد داره و شما اشاره کردین که اگزالات زیاد با کلسیوم ترکیب میشه، سنگ های کلسیومی و کلسیوم اگزالاتی که شایع ترین نوع سنگ در کلیه ها و گرده هاست با وجود میاره، اینایی که چای میخورن ادرار پیشابشان هم زیاد میشه، در این زمینه شما چی توصیه هایی دارین، چه کار باید شود؟
بله، ببینید، چای اگه کسی استعداد سنگ سازی داره قطعا چای رو بهش میگیم کم بخوره چون اکسالات زیاد داره.
بله،
چای دم کرده مخصوصا اکسالات زیادی داره، ولی چای که تی بگ داره اکسالات کم تره. ولی چای اگه میخورن کم رنگ بخورن، اشکال نداره. چای کم رنگ میتونه به جای آب مصرفش، ولی چای پر رنگ نه، اگر سابقه سنگ دارن. اگر ندارن خیلی مشکلی نداره، خاطر اینکه خودش حجم مایع زیاد داره، هم به خاطر اینکه خودش تئین داره و تئین خودش تحریک کننده ایجاد ادراره، و یکی هم بستگی به سن فرد داره. خیلی آدمایی که سن بالاتر از 50 سال دارن به خاطر مثانه تحریک پذیری که به علت پروستات ایجاد میشه، با یه هوای سرد هم ممکنه تکرر ادرار پیدا بکنن، با یه چای هم ممکنه تکرر ادرار بکنن. این محرک ها توی شرایطی که پروستات افراد بزرگه و یا مثانه تحریک پذیر دارن که ربطی هم به سن نداره، در اون هم این مشکل ایجاد میکنه.
درست، بسیار عالی. دکتر صاحب، گاهن در سونوگرافی فقط اصطلاحی طبی و پزشکی با نام فولنس یا گشادی در کلیه ها و مجاری ادراری گزارش میشه. حالا این ممکن است در یک طفل، در یک نوجوان باشه. این خب باعث تشویش والدین میشه، میبینن که در کلیه یا گردی بچه‌شان یا در مجاری ادراری فرزندشان فولنس گزارش شده، یعنی گشاد شدن. این میتونه حتما به خاطر سنگ باشه، باید چه کار باید کنن، یعنی علتهای دیگه هم میتونن داشته باشن؟
بله، فولنس یعنی این که سیستم کلیه یه مقداری گشادتر از حد معمول هستش. البته اگر بچه علائم دیگری نداره، ببینید بچه‌هایی که علائم اختلال ادراری دارن، بد ادرار میکنن، ادرارشون قطع و وصل میکنه، شب ادراری دارن، اینها ممکنه یک اختلالی در دستگاه ادراری تحتانی داشته باشن که این خودش یه بحث مفصلی است، حالا باید در این فرصت دیگری بحثشو بکنیم.
بله،
ببینید وقتی مثانه پر میشه شله راحته، وقتی میخواد ادرار کنه مثانه منقبض میشه و مجرا ادرار باید باز بشه که ادرار راحت تخلیه بشه. بعضی این اشکال درشون به وجود میاد که وقتی مثانه منقبض میشه ادرار رو تخلیه کنه، اسفنکتر و مجرا به جای شل شدن تازه سفتر میشه. این اختلال در آموزش ادرار کردن و یا تحکم خانواده هاست، بچه ها هی خودشون رو جمع کنه ادرار نریزه. در این حالت چون ادرار نمیتونه خارج بشه، فشار داخل مثانه میره بالا و برمیگرده به کلیه ادرار.
بله،
و یا اینکه فشار رو کلیه ایجاد میشه، فولنس ایجاد میشه، یعنی گشادی. اگر این علائم رو نداره، ادرار راحت میکنه، مشکلی نداره، شب ادراری نداره، جریان ادرارش طبیعیه، فولنس خفیف مشکلی نداره، اگر با علائم دیگری همراه نباشه.
بله، خب دکتر صاحب راجب علل و زمینه ها و اقدامات مراقبتی و حفاظتی و سبک زندگی و سبک تغذیه و روش تغذیه صحبت های خوبی شد. سوال ایست که اینمی افراد چی قسمی باید، یعنی طبق چی برنامه و پروگرامی باید همیشه به دکترای خود و به دکترای معالج مراجعه بکنن؟
ببینید، ایشون غیر از اینکه رژیم ها و اینها رعایت میکنه، حداقل سال یک بار باید کنترل بشه، حداقل باید سال یک بار سونوگرافی براش انجام بشه، آزمایش ادرار انجام بشه و کنترل بشه، چون در